بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گفتیم که جنگ جمل کودتایی بود توسط طلحه و زبیر و عایشه که اینا عهد شکستن به همراه عده‌ای و جز ناکسین شدن، و اولین درگیری علی بن ابی طالب سفارای حضرت مقابله با همین ناکسین بود که بیعت شکستن و در بصره لشکرکشی کردن، دست به جنایت زدن، بیت المال رو غارت کردن و والی بصره که عثمان ابن حنیف بود به شکل عجیبی وحشتناکی زدن. که امیرالمومنین با اون مهندسی افکار عمومی و اون روشنگری و بصیرت افزایی که در مسیر مدینه به کوفه داشتن، در منزلگاه ربزه و همچنین منزلگاه زیقار و در مسیر کوفه بعد بصره، تماما لحظه به لحظه رو به مردم گزارش میدادن، با مردم بودن و میدونستن همراهی مردم نباشه موفق نیستن، ولو اینکه علی ابن ابی طالب هم باشه. فضای رسانه اونورم بی بی سی چی های اون زمان هم به شدت قوی داشتن کار میکردن، هزینه میکردن و تا اینکه افکار عمومی رو مهندسی کنن، و برنده کسی بود که در این مهندسی افکار عمومی پیروز شده باشه، مهندسی افکار عمومی دستش باشه، بتونه خوب هدایت کنه. امروز حالا میریم سراغ جنگ صفین. یه جنگی بود که خیلی طول کشید، از 90 روز گفتن تا 120 روز، 3-4 ماه طول کشید، و قصد امیرالمؤمنین در همون مدینه که بودن برای لشکرکشی با معاویه بود. اول می‌خواستن برن سراغ معاویه، چون حالا عرض می‌کنم معاویه برای بیعت نیومد، حضرت معاویه رو عزل کرد، معاویه کوتاه نیومد، گفت همه کار منم، تو قاتل عثمانی، با اون حربه طلحه و زبیر عمل کرد و افکار عمومی رو با این حرف مهندسی می‌کرد. حضرت داشت مردم رو روشن میکرد که باید به سراغ معاویه بریم، که خبردار شد در بصره کودتا شده. لذا حضرت اول رفتن به بصره و جنگ جمل رخ داد. اتفاقاتی که بین علی علیه السلام و معاویه افتاده این جلسه با هم صحبت میکنیم، تا اگه فرصت شد تا دم حکمیت، اونجا که قرآن ها به نیزه رفت. حضرت وقتی مردم باهاش بیعت کردن به معاویه نامه نوشت و معاویه رو دعوت به بیعت کردن حضرت. حالا من نامش رو بخونم. از بنده خدا علی امیر المؤمنین به معاویه فرزند ابو سفیان. اما بعد، تو میدانی حجت من درباره شما تمام است و حوادث که رخ داد بر کنار بودم تا شد آنچه باید میشد و بازداشتن آن ممکن نبود. داستان درازاست و سخن بسیار، گذشته ها گذشت و آینده روی نمود. اکنون از کسانی که همراه تو هستند بیعت بگیر، با گروهی از یاران خود نزد من بیا و سلام. این نامه 57 نهج البلاغه است. حضرت پیش بینی میکرد که معاویه این کارو نخواهد کرد. پیش شرطایی برای تثبیت خود در استانداری شام داره. لذا اینجا مغیره اومد پیش امیرالمومنین علیه السلام، میشه پیشنهاد داد. و به امیرالمومنین گفت مغیره که آقا جان، شما تا حالا تا اینکه فعلا تثبیت نشدی، یه ذره این حکومتتو محکم کن، بعد معاویه را هر کاری خواستی اون موقع هر دستوری میدی انجام بده. بعد حضرت به مغیره گفت در این فاصله که او را تثبیت و سپس برکنارش میکنم، حضرت فرمود آیا میتوانی ضمانت کن که عمر من باقی باشد و زنده بمانم؟ آیا خداوند از من نخواهد پرسی که چرا معاویه را بر مسلمانانی مسلط کردم؟ و ما کنت متخذ المضلین عضدا. بعد حضرت فرمود نامه‌ای می‌فرستم و وی را به حقی که امروز در دستان من قرار داده فرا می‌خوانم. اگر پاسخ مثبت داد، همانند یکی از مسلمانان خواهد بود که در سود و ضرر همه آنها سهم خواهد داشت. و اگر امتناع ورزید معاویه، او را به خدا وامی گذارم و وظیفه الهی خود را در این باره انجام میدهم. شما ببینید برخورد امیرالمومنین چقدر دقیق و حساب شده و تمام جوانب رو در نظر میگیره حضرت. بعد ابن عباس اومد درباره این صحبت‌های مغیره با امیرالمومنین سوال کرد، گفت چه خبر؟ ابن عباس به علی علیه السلام گفت چه خبر از این صحبت‌های مغیره؟ حضرت گفت مغیره 2 روز بعد از کشته شدن عثمان پیش من اومد، درخواست کرد که با من خصوصی ملاقات کنه، اما من نپذیرفتم و بعدن که سراغم اومد سخنانش رو اینطوری آغاز کرد: نصیحت و خیرخواهی آسان است و تو یادگار رسول خدا در میان مردم هستی و من نیز خیرخواه تو هم. نظر مشورتی من این است که در سال اول حکومت خیش کارگزاران عثمان را عزل نکنی، بلکه با صدور فرمانی همه آنها را بر مسئولیت‌هایشان ابقا سازی. از آنکه با تو بیعت کردن و حکومت تو تثبیت شد، هر یک که دوست داشتی بر کنار ساز و هر یک از آنها که تمایل داشتی حفظ کن. مغیره این پیشنهاد داد. چون آقا همراهی مردم رو میدید، شروع کرد به عزل کردن کسایی که عثمان گذاشته بود. عثمان هم تمام بستگان، پسر عمه، پسر دایی، داماد، دوست، رفیق، همه رو سر قدرت آورده بود. بعد مغیره گفت اگر نظر مشورتی منو نمیپذیری، هر یک از استانداران که قصداری برکنارشون کنی عزل کن، ولی ماوره عزل نکن، که او فردی پر جرأت و جسوره و در میان مردمش ها موقعیت خاصی داره و چون مردم سخنانشو میشنون و فرمانشو گوش میدن خطرناکه. بعد گفت البته تو برای ابقای معاویه در استانداری شام دلیل روشنی داری، زیرا قبل از تو عمر او را به فرماندهی منطقه شام برگزیده. بعد امیرالمومنین میگه، میفرماید نه به خدا سوگند، هرگز معاویه را حتی در حد 2 روز در فرماندهش ابقا نخواهم کرد. حالا شما ببین در حکومت صاحب زمان یه عده میان همینطوری ها، آقا صاحب زمان مشورت میان که آقا حالا بذار پایه حکومتی صفر بشه. حضرت صاحب زمان فرمود من به سیره علی ابن ابی طالب عمل خواهم کرد. آقا رو میخوان، آقا افکار عمومی رو در دست داره، مردم باهاشن، سریع مثل امیرالمومنین. بعد مغیره رفت و دوباره برگشت به امیرالمومنین گفتش که آقا جان تو هم نظر دادی، منم نظر دادم، اما من یه ذره تأمل کردم دیدم نظرت درست‌تره و زیبنده شخصیتی همانند توست این دستور، این نظر. بعد امیرالمومنین در اولین نامه که به معاویه دادن، معاویه رو دعوت کرد برای بیعت کردن، معاویه جواب نامه رو سفید برگردون. فقط تو نامه اینو نوشته بود: از معاویه فرزند ابو سفیان به علی فرزند ابو طالب. فردی که نامه را آورده بود توضیح داد: من از میان جمعیتی آمدم که گمان می‌کند عثمان را تو کشتی و فقط با کشتن تو راضی می‌شوند. با شنیدن این مطلب به مردم مدینه، حضرت وقتی نامه را خوند دید قاتل عثمان منو مینامه، اومد به مردم مدینه گفت به خدا سوگند، یا آماده جنگ با معاویه میشوید یا اینکه مطمئن باشید که آنها به سراغ شما خواهند و با شما جنگ خواهند کرد. اینم حربه پیرهن عثمان، پیرهن عثمان مونده. که حضرت این که این اتفاقات زمانی که حضرت در مدینه بودن، بعد حضرت می تا این نامه رو داد من قاتل عثمان خواند، من لشکری آماده کردم، خطبه‌ای برای لشکرم خوندم تو مدینه، هنوز جملی رخ نداده، که درباره خداوند صحبت کرد و پیامبری که به حقیقت راه یافته و هدایتگر بوده درباره قرآن صحبت کرد. بعد فرمود به خدا سوگند به این گونه عمل میکنید و با طاعت خیش حاکمیت الهی را حفظ میکنید اگه بیاید بریم سراغ معاویه، یا اینکه حکومت اسلام از دست شما خارج خواهد شد، باید بریم سراغ معاویه. بعد حضرت میاد تو همین روزا بود که من در گیر و دار معاویه بودم، لشکرکشی کنم برم، شنیدم که عهد شکنی طلحه و زبیر و حرکت آنها به سمت بصره رخ داده و ناچار شدم به جای شام به سوی بصره حرکت کنم. اگر این فتنه که در جمل رخ نمیداد، طلحه و زبیر پاکار امیرالمومنین وایساده بودن، اینا میرفتن شام، داستان یه جور دیگه میشد، تاریخ یه جور دیگه رقم میخورد. نقش خواص خیلی مهمه. حضرت در واقع معاویه زمان خرید یه جورایی با این کار طلحه و زبیر، بعد نیروهاشو پخته تر کرد، افکار عمومی شام رو مهندسی کرد، بعد آماده پیکار شد با علی ابن ابی طالب. اما اگه طلحه و زبیر عایشه میمدن پشت امیرالمومنین بیعت نمیشکستن، حضرت مستقیم به شام میرفت و اونجا معاویه رو به درک واصل میکرد. این اتفاق نیفتاد. کی؟ اونم طلحه و زبیر، اصحاب پیامبر. زبیر سیف الاسلام تنها کسی بود که تو کوچه بنی هاشم برای دفاع از امیرالمومنین شمشیر کشید. زبیر تنها کسی بود که حضرت زهرا فرمود علی جان نمیتونی وصیت سیاسی اجتماعی منو انجام بدی؟ بدم زبیر انجام بده. به زبیر بگم علی. زبیر همچین شخصی. اینا نیومدن اون موقع که باید باشن. بله الان در جامعه ما خیلی از علما هستن که سکوت کردن. در واقع یه جور عهد شکنی با انقلاب و آرمان‌های انقلابه. چه بسا اینا تو صحنه بودن، پشت رهبری بودن، رهبری رو قوی می‌کردن، این اتفاقات 40 ساله شاید رخ نمی‌داد. بالاخره یه سری رودرباسی‌ها، یه سری مصلحت اندیشای بی خود، یه سری مثلا این فامیل بازی ها که در خواص این فامیل بازی زیاده، دختر میدن پسر میگیرن، این ازدواج هایی که با هم فامیلی دارن و اعتباری که دارن میخوان حفظش کنن، آبرویی که ازش میترسن، بالاخره این علت هایی هستن که نمیان ولی خدا رو یاری کنن. و اگر طلحه و زبیر دو تا از صحابه و همسر پیامبر بالاخره اینا با علی ابن ابی طالب بودن، واقعا برای افکار عمومی خیلی کارساز بود، به نفع علی علیه السلام. لذا امیرالمومنین فرمود به جای شام ناچار شدن به سوی بصره برن، که جلسه پیش عرض کردیم رفتن بصره اون اتفاقات افتاد. بعد حضرت اومدن کوفه، فرمودن وقتی که بعد جنگ جمل اومدم کوفه از شام خبری رسید مبنی بر آمادگی معاویه برای جنگ. بالاخره سیستم سربازای گمنام امیرالمومنین هم بودن دیگه، اینا سیستمای امنیتی حضرت، اطلاعاتی حضرت فعال، خبرها رو میرسوندن، مو به مو به حضرت گزارش میدادن. حضرت از همه چی با خبر بود، از همه چی با خبر بود. تا مامورای امنیتی به حضرت خبرها رو میرسوندن، تحرکات دشمن، معاویه چیکار داره میکنه، قصدش چیه، حضرت بلافاصله سریع با مردم در میون میذاشت. اومد دوباره به مردم فرمود که بدانید معاویه فرزند ابو سفیان با پادشاه روم قرار داد صلح و همکاری بسته و با لشکریان شام به سوی صفین حرکت کرده و قصد داره با شما بجنگه. اگر شما مردم کوفه در این جنگ پیروز و سرفراز شوید، آنها دست به دامان پادشاه روم میشوند و از وی کمک خواهند خواست. اما اگر در این جنگ آنها بر شما غالب شوند و پیروز به دست آورند، بدانی که نه حجازی بر شما باقی میماند و نه عراقی. همش میفته در دست امپراتوری روم. جنگ نیابتی را مینوزه تو منطقه، مسلمان کشی میکنه و خودش به عنوان حقوق بشر، به عنوان که به یه عده ظلم شده، به عنوان کمک های مردمی، به عنوان مفهومی به نام آزادی میاد لشکرش اونجا مستقر میکنه. میگه ما برای افغانستان امنیت آوردیم تو این 20 سال و چه جنایت هایی که نکردن. بعد حضرت عجبا که معاویه به اهل شام چنین توهمی را باورانده است، مهندسی افکار عمومی، که آنها را در جنگ دلیلتر و صبورتر از شما هستند. اما این سخن حقیقت، این سخن حقیقتی نداره و به دور از واقعیته، چرا که شما یا مهاجر و یا انصار هستید، یا پیروان حقیقی مهاجر و انصار که در راه حق استوار مانده اید، برخلاف اهل شام که حضرت داره اون کاری که معاویه با یارانش کرده، داره حضرت با یاران خودش این کار انجام میده، انگیزش ایجاد میکنه و حقیقت روشن میکنه که میگه اونا اهل شبهه هستن و تو مسیر باطلن. پس ساز و برگ و برگ جنگ رو فراهم کنید و آماده نبرشید. بعد حضرت میگه من اهل مشورتم، تو مشورت برکاتیه، نظر شما چیه؟ شما چی میخواید؟ که حضرت فرمودن شما مردمی هستی که دیدگاه های خوب بعد مشورت کردن و رأیتون نیکوه، از ظرفیت و تحمل به سزایی برخوردارید، سخن حق بر زبان شما جاری میشه و اعمال رفتار مبارکش شما سر میزنه. ما تصمیم گرفتیم به سوی دشمن خیش که دشمن شما نیست هست حرکت کنیم، پس نظر مشورت خود را با من در میون بگذارید. حضرت فرمود یارانم هم رأی بودن که رأی جز مقابله جدی با معاویه وجود نداره و باید هرچه زودتر به سوی شام بریم، که حضرت با ابو زینب ابن عوف گفتگو کردن که ایشون هم میگفت من با شما هم حرکت کنیم. خب همه پس با حضرت بودن برای آمادگی جنگ صفین که دستور امیرالمومنین رو گوش نداده بود معاویه و تشنه قدرت و تمام مردمان حکومت امیرالمومنین حکومت اسلامی که در شام بود و عقلاشون رو تصرف کرده بود معاویه. شهر شام هم یه بخشی از امپراتوری روم بود در زمانی تو اون 25 سال از خانشین حضرت ظاهرن اونجا رو فتح کردن در زمان حالا خلیفه اول دوم و اول ظاهرن حالا قبل معاویه میدونم یزید بود، یزید عموی برادر معاویه بود که عموی یزید ابن معاویه میشد دیگه، بعد به معاویه رسید بعد به پسرش رسید. خب حضرت میخوان خیلی مهم ما این دیگه امروز بشه درد ما میخوره، همین تو این چند روز ما یک نگاه کلی به حکومت 5 ساله داشته باشیم و در طول سال ایشالله تعامل کنیم به این مطالب، به نگاه های خوبی خواهیم رسید، به نگاه های خوبی خواهیم رسید و واقعا بصیرتمون بالا میره ایشالله. ایشالله حضرت عنایت کن. حضرت آماده جنگ با معاویه شد. اولین نامه، نامه امیرالمومنین به شام به معاویه، شروع کرد افکار عمومی رو مهندسی کردن. از بنده خدا علی امیرالمومنین به معاویه فرزند ابو سفیان. اما بعد گرچه من در مدینه بودم و تو در شام، بیعتی که در مدینه با من انجام گرفت شامل حال تو که در شام بودی نیز می شود، زیرا همان کسان که با من بیعت کردند که قبل از من با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن، پس همان گونه که حاضران در مدینه پس از آن بیعت عمومی حق انتخاب دیگری نداشتند، کسانی هم که غایب بودند و در هنگام بیعت در مدینه حضور نداشتند نمی توانند به مخالفت با آن بیعت برخیزند. اما موضوع عثمان و حوادثی که به کشته شدن وی منجر شد پیچیدگی هایی دارد که فهم آن برای مردم مشکل شده است. بالاخره از این حربه که معاویه استفاده می کرد که تو قاتل عثمانی، معلوم شد افکار عمومی میپذیره این حرفو، مخصوصا مردم شام، درسته؟ که میخوان قیام کنن بر علیه امیرالمومنین. کسانی که خبر آن را منتشر میکنن از بصیرت لازم برخوردار نیستن، در نتیجه شنوندگان هم به حقیقت آن پی نمیبرن و همانند افراد کور و کر هستن. گروهی در مقابل عثمان بودن و منتقد وی بودن و حاضر نشدن اون را بپذیرن. در مقابل جماعتی هم از علاقمندان عثمان بودن ولی به طور جدی به یاری وی نشتافتن. خلاصه توی نامه حضرت توضیح میده، شفاف سازی میکنه. توی نامه اول دوستان خیلی دقت کنید، حضرت میفهمد معاویه به فرستاده من پاسخی نداد و در هنگام روانه کردن وی گفت پشت سر تو فرستاده من به کوفه میرسد. پاسخ معاویه کاغذ سفیدی بود که در آن نوشته بود از معاویه به علی: بسم الله الرحمن الرحیم، جمعی از یارانم پیشنهاد کردن نامه دیگری به معاویه بنویسم و حجت را بر وی تمام کنم. نامه دوم فرستادم که در این نامه حضرت فرمودند خداوند بندگانی دارد که به آنچه او نازل کرده است ایمان دارند و با تفسیر آن آشنایند و به فهم عمیق از دین رسیدن، تا ادامه این نامه که در بخشش می‌فرماید کسانی که گذشته درخشانی ندارن و از فضایل پیشگامان ایمان بهره نبردن شایسته نیست به ستیز با پیشگامان برخیزن. یه تو در حد ما نیستی و در اموری که آنان شایسته تر و سزاوارترن با آنها مخالفت کنن. که حضرت می فهمد دیروز و امروز شایسته ترین فرد برای رهبری این امت کسی بوده است که نزدیکترین فرد به رسول خدا بوده، در میان امت آگاه ترین فرد به قرآن و آشناترین فرد با دین باشد، نخستین فرد از میان مسلمان باشد که اسلام آورده است، برترین کس در میدان جهاد مبارزه با دشمن بوده و تواناترین و چیره دستترین مردم در تحمل بار مسئولیت‌های حکومت بوده. ولا تلبسوا الحق قبل باطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. که آخر نامه فرماید که من شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر و همچنین به جلوگیری از ریخته شدن خون مسلمانان فرا میخوانم. که جواب نامه دوم معاویه این بود، یه دو بیت شعر گفت: میان من و قیس گفتگویی نیست جز دریدن جگرگاه ها و زدن گردن ها. تا این دو بیتو به دست امیرالمومنین دادن، جواب نامه معاویه رو داد، جواب نامه رو معاویه داد، حضرت این آیه رو خوندن: انک لا تهدی من احببته ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. تو نمیتوانی کسی را که دوست داری هدایت کنی، ولی خداوند هر کس را بخواهد هدایت کند و او به هدایت یافتگان آگاه تر است. پس این نامه دوم حضرت و جواب بیادبانه معاویه. حضرت اینجا نمایندهی با مشورت کردن از مردم کوفه نماینده فرستاد. حضرت فرمود یه فرد با تجربه رو من معرفی کنید که من اینو به سمت معاویه بفرستم و اتمام حجت کنه. جریر ابن عبدالله انتخاب کردن و به حضرت دادن، چون بیشتر قوم جریر تو شام بود و اونجا شناخت کافی داشت. اینم مشخص، آدم کسی رو میخواد بفرسته که اشرافیتی بر فرهنگی و تفکر اون قبیله داشته باشه. که این داوطلب شد و مسئولیت رو به عهده گرفت، که حضرت تذکراتی بهش داد و اون رو راهی همراه با نامه‌ای راهی شام کرد. حالا متن یه تیکه‌ای از این متن نامه رو بخونم که حضرت تو نامه نوشته بود: طلحه و زبیر با من بیعت کردن و سپس بیعت شکستن. ببین حضرت داره همه رو میگه، یه لحظه خسته نمیشه، یه لحظه کوتاه نمیاد. ما تا یه کاری میکنیم، خب دو آقا ما یه بار امتحان کردیم نشد، تو کار فرهنگی مخصوصا آقا یه بار دارا قرآن زدیم نشد، خب راهشو بگرد ببین کجاست. از تکرار حق، از زدن باطل آدم نباید خسته بشه، از هر ناحیه‌ای باید این کار انجام بده. دشمن حرف باطل خودشو، این هواپرستی رو یه مکتب کرده، تئوریزه کرده، این مکتب کرده به کل دنیا صادر کرده، بعد ما حرف حقو نمیتونیم به زیبایی به دنیا نشون بدیم با این همه امکانات که داریم، یکیش خود اهل بیت، یکی امام حسین علیه السلام. بعد حضرت اون نامه فرمودن: اکنون تو نیز به راهی که مسلمانان پیمودن وارد شو، که من علاقه من به سلامت و عافیت تو هستم. ببینه تو تاریخ مونده، ثبت شده بعد 1400 سال به دست ما رسید، که در غیر این صورت خود را گرفتار بلا ساختی و من به جنگ با تو ناچار خواهم شد. معاویه جواب این نامه رو داد: به جان خودم سوگند، معاویه گفت، اگر دست تو به خون عثمان آغشته نبود، ببین دستگوش رو برجام دیگه، و مردم با تو بیعت می کردن، همانند ابوبکر و عمر و عثمان بودی، اما تو مهاجران را بر عثمان شوراندی و مانع یاری انصار به وی شدی. افراد نادان از تو پیروی کردن و اشخاص ناتوان به یاری تو تقویت شدن. اکنون مردم شام جز جنگ با تو راه دیگری در پیش ندارن. بعضی میگن آقا چرا، شبه هست تو بحث تاریخی، میگن چرا امیرالمومنین یه دست کشور رو معاویه؟ تو اون مکالمه که با مغیره داشت اونجا ما عرض کردیم دیگه، اگر این کارو نمی کرد معاویه لشکرکشی می کرد، به خاطر اینکه علی علیه السلام قاتل عثمان میدونست و میرفت برای حکومت داری. دیگه به شام که راضی نشده بود، که دنبال یه شام براش، حکومت شام تکراری بود دیگه، میخواست بیشترش کنه. الان هم تو این جواب نامه دارید میبینید: اکنون مردم شام جز جنگ با تو راه دیگر در پیش نداره، مگر آنکه قاتلان عثمان را تحویل آنها دهی و پس از آن امر خلافت را به شورا بازگردانی تا اهل شورا خلیفه را برگزینند. حالا شورا کی باشه؟ من معاویه میگم، مثل خلیفه دوم شورا یه طور درچین میکنم که از توش مثلا من معاویه در بیام یا آدم من در بیاد. امیرالمومنین میدونه چه خبره، میدونه، نه اینکه علی علیه السلام مثلا امیرالمومنین امام اوله علم، نه واقعا تو رو زمین داره زندگی میکنه، یه بشری مثل بقیه، بصیرتی که داره، داره میبینه صحنه رو، داره میبینه فتنه رو، داره میبینه دونپاچی های معاویه رو، داره میبینه فریب اذهان عمومی که معاویه داره میده، داره میبینه، داره بصیرت بالاییه. حضرت جواب پاسخ معاویه رو داد. حالا حضرت در جایی میفهمد به این کار روزگار به کجا رسیده که من دارم با معاویه صحبت میکنم، بعد این حرف رو داره معاویه میزن، میگه این کار روزگار به کجا رسیده، من معاویه باید با قاتل عثمان دهن به دهن بشم. معاویه هم بلده، مشاورایی داره از عمرو عاص بگیر تا کسای دیگه، برای این هدایت افکار عمومی دارن بهش خط میدن. شما تو این 42 سال میبینی چه خبر. رفقا صحنه سیاست به این راحتی نیست. همراهی مردم خیلی شرط، خیلی مهمه. شما ببین، من نمیخوام حالا ارزش این مباحث رو بیارم پایین، ولی داخل پرانتز همین دولت قبلی واقعا میدونه با آمریکا کار به نتیجه نمیرسه، بیفایده است. تو این 40 سال ثابت شده، تو این تحریمایی که کردن، تو این وسط مذاکره حاج قاسمو زدن، داری میبینی میره به گردن فشار میارن، میگن رهبری گفته، رهبری خواسته، اونو با خودشون همراه میکنن تا افکار عمومی رو همراه کنن. این نقشه است اینا، اونم در اوج کلان سیاست. بعد مشکل میزنن سر ترامپ، کرونا، سپاه وسط مذاکره چرا موشک میزنه، نمیدونم چرا موشک به فضا میفرسته، میگردن. بعد 8 سال مملکت رو به این روز انداختن، بازم تو افکار عمومی شما میبینی یه عده دارن میگن نذاشتن آقای روحانی کار کنه. بله، این افراد خاکستری مهمن. حضرت آقا در یک سخنرانی فرمودن بری سراغ افراد خاکستری، درسته؟ افراد خاکستری میل به سیاه حتی، یعنی اینقدر بری سراغ اونا. این صدا میزنه وسط جنگ صفین عین عمار، برای همین مهندسی افکار عمومیه. و الان من متاسفم واقعا تو این فضای رسانه‌ای که واقعا ما ضعیفیم. حضرت آقا در تنفیذ آقای رئیسی فرمودن ما هم ضعیفیم اللحاظ کیفیت و کمکاریم اللحاظ، و دارن با این امپراتوری رسانه‌ای که راه انداختن مردم رو هدایت میکنن. مثلا مشخص دست پشت پرده است. یه جنسی باید گرون بشه، بین اون جنسی که داره گرون میشه یه جنسی باید از قیمتش از موز بزنه بالا، مثل هویج. حالا هویج نباشه فردا مرغ، مرغ نباشه این معلومه یه دستی پشت پرده است. میخوان افکار عمومی که توی یه جای توی سطحی آوردن تو همون سطح نگه دارن. بعد حضرت آقا در مراسم تنفیذ آقای رئیسی میگه آقا تحرکات امنیتی و اقتصادی دشمن به کنار، بیشترین تحرکات دشمن الان تحرکات تبلیغاتیه. اگر امیرالمومنین جواب نامه‌های ماویه رو نمیداد، پی در پی فرستاده نمیفرستاد، باور کنید امیرالمومنین و قاتل خودشون کشتن، خودشون مردم آوردن. امیرالمومنین در تاریخ قاتل عثمان ثبت میشد. جنگ رسانه‌ای شکست بخوری، جای تو دهه ما اینطور جای جلاد و شهید رو تغییر میدن. دیدید داشت میشد دیگه، و شما داری میبینی مقام معظم رهبری در این مهندسی افکار عمومی که توسط منافقین و کسای دیگه یا الله داره اتفاق میفته، حضرت بلافاصله سخنرانی میکنن، میبینن یه عده از خواص ساکتن، حضرت آقا میان سخنرانی میکنن. کار خواص انقدر بی بصیرته که حضرت آقا میاد با رئیس جمهور دهن به دهن میشه، میاد پشت تیرون میگه کربلا یعنی مذاکره، ما کربلا درس مذاکره میگیریم. رهبری میاد میگه آقا مذاکره یعنی یه چی بدی یه چی بگیری. امام حسین تو کربلا چی داد چی گرفت؟ اگه مذاکره بود که کار به کشتن و سر به نیزه رفتن و سرای کربلا اینا مذاکره دیگه، برد برد. بعد جالبه میومدن به امیرالمومنین میگفتن سیاست بلد نیست مردم. حالا این بحث مفصلی، من عرض کردم رفقای ما فضای مجازیشون رو فعال کنن، پست اینستاگرامیشون رو فعال کنن، در هر زمینه ای اتفاقات که در کشور میشه اگر اطلاعات دارن نظرشون رو بذارن تو پستشون. اگر هم اطلاع ندارن بالاخره خواص هستن دیگه، مطالب اونا رو بررسی کنن، اعلام کنن آقا موضعشون به چه سمتیه، صحبت کنن. زمانه زمان سکوت نیست، باید با حوصله باشی، باید شکیبایی به خرج بدی، ساکت نباید باشی. آقا تأثیر نمیذاره. دارم الان چندمین نامه است دارم میخونم از علی ابن ابی طالب و معاویه. بله تأثیر نمیذاره رو معاویه. آیش هم خون گفت هدایت دست خداست. ولی برای افکار عمومی باید این حرفو بزنی. باید این مطالب ثبت بشه. پس معاویه جواب نامه رو داد. اگر به جان خودم سوگن، اگر دست تو به خون عثمان آغشته نبود و مردم با تو بیعت میکردن همانند ابوبکر و عمر و عثمان بودی، اما تو مهاجران را بر عثمان شوراندی. و ادامهش اینجا خوندم. حضرت بلافاصله جواب نامه معاویه رو دادن. نامه از تو به دستم رسید، نامه کسی که نه خود دیده بینا دارد تا راه را هدایت کند و نه او را رهبری است که راه را به او بنماید. داری میبینی؟ میبینی این متنی که حضرت داره پست میذاره تو فضای مجازی اینستاگرام، این هشتگ ها رو بالا میاره. هوا و هوس او را فرا خوانده و او نیز پاسخش گفته و زلالت رهنمونش شده و او نیز متباعتش کرده. گمان کرده ای آنچه بیعت مرا بر تو استوار نکرده این است که در حق عثمان خطایی مرتکب شدم. به جان خودم سوگند، در ماجرای قتل عثمان من یکی از مهاجران بودم. وقتی در کاری وارد شدن من نیز همراهشان بودم و وقتی از کاری دست برداشتن من هم دست برداشتم. این که گفته این قاتلان عثمان را من تحویل بده، ببین جوابش رو داره مو به مو میده. سوال من این است، تو را با عثمان چه نسبتی است؟ تو رو سننه تو مردی از بنی امیه هستی و فرزندان عثمان برای طلب قصاص او سزاوارترن. بله، اگر میپنداری تو برای خونخواهی پدرانشان از ایشان توانات هستی، پس نخست به زیر پرچم اطاعت درآی، آنگاه قاتلان عثمان را برای محاکمه نزد من فراخوان. حضرت مو به مو جواب میده دیگه، من دیگه دارم همینطوری رد میشم. جوره ای را حضرت فرستاده بود، فرستاده حضرت بود، نامه رو برد. جوره یه نامه فرستاد به علی ابن ابی طالب، نوشت که پیش شرط های معاویه را برای بیعت با شما مطرح کنم. معاویه برای اینکه بیعت کنه با امیرالمومنین یه سری پیش شرط ها هم گشته بود. تثبیت وی، پیش شرط های معاویه رو نگاه کن، به این چجور آدمیه، چجور شخصیتی. تثبیت وی در حکومت شام و مصر بود، این زیاده خواهی که گفتم مصر. و شرط بعدی نبودن بیعتی برگردن وی پس از مرگ من بود. میگه حضرت میگه منم به جوره نوشتم، معاویه در واقع میخواد که بیعتی از من برگردنش نباشه و هر کاری که خود دوست داره انجام بده. همچنین آقا رو نگاه کن، میخواهد تو را معطل کند تا آمادگی مردم شام را ارزیابی کنی. قبل از اینکه مغیرت ابن شعبه در مدینه اینها پیشنهاد رو به من مطرح کردن، معاویه رو بر حکومت شام بگمارم تا ادامه این نامه. حالا حضرت میگه من یه نامه نوشتم به جریر، فرستادم تو شام. ای جریر، هنگام که نامه به دست تو رسید، معاویه را به یک سره کردن کار وادار کن و با او برخوردی قاطع داشته باش تا تصمیم نهایی رو بگیری. که وقتی رفت قاطع صحبت کرد، با تأخیر جریر برگشت که خیلی اومدن گفتن آقا جان بریم به سمت شام، که حضرت هم لشکرش رو آماده کرد برای جنگ با معاویه. حالا معاویه فرستاده ای، نگاه کن کارا رو داری. معاویه فرستاده برای امیرالمومنین مشخص کرده. ابو مسلم خولانی نامه از معاویه برای علی ابن ابی طالب آورده. از معاویه فرزند ابو سفیان به علی فرزند ابو طالب، سلام بر تو، حمد و ستایش میکنم خدایی را که جز او خدایی نیست. کی داره میگه؟ معاویه. اما بعد همانا خداوند با علم خیش محمد را برگزید و او را امین وحی و رسول به سوی بندگانش قرار داد و از مسلمانان یارانی برای او برگزیدند که او را حمایت کنند و هر یک از آن یاران به اندازه مراتب و فضائل خود در اسلام نزد او جایگاهی داشتند. از برترین یاران پیامبر خلیفه اول بود که در اسلام با فضیلت ترین و برای خدا و رسولش خیرخواه ترین بود و بعد از او جانشین وی خلیفه دوم و پس از او نیز سومین نفر خلیفه مظلوم عثمان برترین یاران پیامبر بودند. افکار امیر بن داره چیکار میکنه؟ پدر سوخته. تو به همه آنها حسادت ورزیدی و بر همه آنها ستم روا داشتی. ما حسادتت را در نگاه خشم‌آلود تو، سخنان تند و آهایی که از دل برمی‌کشیدی و در تأخیر تو از بیعت با آنها می‌فهمیدیم. تو را باید اکراه و اجبار به بیعت با آنها می‌کشاندن و تو با خشم و ناراحتی با ایشان بیعت می‌کردی. اما حسادت تو پیش از همه به پسر عمویت عثمان بود، حال آنکه درست آن بود که با او چنین رفتار نکنی، زیرا خیشاوند و داماد رسول خدا بود و با تو نسبت فامیلی داشت، ولی تو با او قطع رحم کردی و خوبی‌های او را زشت شمردی و مردم را در نهان آشکار بر او شوراندی. خودشون نقشه قتل عثمان را طراحی کردن ها. این مغالطه مظلوم نمایی تو این همه مغالطات هست دیگه. تا آنکه کار به اینجا رسید که گروهی بر او تاختن و لشکری در برابر او تشکیل دادن و در حرم رسول خدا با سلاح به او حمله کردن و در همان محله که تو در آن ساکن بودی او را کشتن و در آن حال تو فریاد او را می شنیدی و برای برطرف ساختن شک و تهمت نه با گفتار خیش اقدامی کردی و نه با رفتار خیش. صادقانه سوگند می خورم اگر در ماجرای قتل عثمان موضعی می گرفتی و دست کم یک بار گزند مردم را از او باز می داشتی، یک تن از ما هم تو را متهم نمی ساخت و مردم مخالف و گردن کشی های تو را بر ضد عثمان از یاد. ببین قشنگ اینطوری نمیشه. حالا حضرت جواب نامش رو داده، نامش مفصله، من تیکه از نامه حضرت رو بخونم برم جلوتر. ای فرزند هند، تیکه رو نگاه کن. هند کیه؟ براستی روزگار شگفتیست که تو در توصیف رسول خدا سخن میگویی. داریم یه مادر تو، آره یه مادر تو، یعنی که چیکاره فشت تو با آن سابقه سیاه و زشت و رسوایی که در مقابل با رسول خدا داری، جنگ بدر رو اینا رقم زدن دیگه. فرمانده جنگ بدر ابو سفیان بود، رو مرکب نشسته، انان این مرکب دست معاویه، یزید هم داره از پشت این مرکب رو میزنه که بره جلو. آره مادرشون هم که امروز شروع کردی از الطاف خداوند در حق جانم به امیرالمومنین، جانم به حضرت، امروز شروع کردی از الطاف خداوند در حق رسولش و ما که خانواده او هستیم برای ما سخن میگویی، همچون کسی که خرما به حجر میبرد یا همانند کسی که استاد تیراندازی خیش را به مسابقه فرا میخواند. همون زیره به کرمان بردنه دیگه، پیش قاضی و ملق بازی از این. در نامه خود نوشتی که خداوند جمعی از مسلمانان را برای یاری رسول خدا برگزید و توسط آنان رسولش را پشتیبانی کرد و آنان به اندازه فضیلت که در اسلام داشتن نزد رسول خدا نیز جایگاه خاص. مو به مو حضرت جواب کلاماشو داده و گمان کرد که برتر از همه ایشان در اسلام و در خیرخواهی به خدا و رسولش خلیفه اول بود و بعد از او جانشین و برترین جایگاه را داشت. به جان خودم سوگند که موقعیت آنها در اسلام بزرگ است. نقشه معاویه تو این نامه این بود که علی رو درگیر خلیفه اول دوم کنه. امیرالمومنین میگه خلیفه اول بود و بعد از او جانشین و برترین. به جان خودم سوگند داره میخونه حضرت که موقعیت آنان در اسلام بزرگ است و اهانت بر آن دو زخ بر پیکر اسلام است. بله خلیفه اول دوم. فضای میخوام ببینم فضا رو در نظر میگیرید یا نه، که از این الان سرم میگه دورو داره میگه سرم داره هم که جدا میکنه از این دو نفر. اینا کار امیرالمومنین فوق. بعد بشینیم ساعتا رو این مطالب حضرت مباحثه کنیم. خداوند بر آن دو رحمت فرستد. میدونست معاویه دنبال چیه؟ که حضرت رو جریح کنه، که حضرت یه حرفی به اون دوتا بزنه. خداوند بر آن دو رحمت فرستد و بهترین پاداش را به آن دو عطا کند. همچنین نوشته ای که عثمان در فضیلت و برتری سومین فرد بود. این حضرت چی فرمود؟ اگر عثمان نیکوکار بود که خداوند در برابر نیکی‌هایش به او پاداش خیر دهد و اگر گناهکار بود با خداوند بسیار آوازنده ملاقات خواهد کرد که هیچ گناهی بزرگتر از مغفرت او نیست. خیلی جواب حضرت نامش طولانیه، من همون اهم رو خوندم. بذار بخونم ها، جالبه. سوگند به خداوند که من امیدوارم در آن روزی که خداوند پاداش مردم را به میزان فضیلت‌ها و برتری‌هایشان در اسلام و به اندازه خیرخواهی برای خدا و رسولش عطا خواهد کرد، سهم و نصیب ما بسیار بیشتر و فراوان‌تر باشد. آری، هنگامی که رسول خدا مردم را به ایمان به خدا و یکتاپرستی دعوت کرد، ما اهل بیت نخستین کسانی بودیم. حقیقت هم داره میگه که به او ایمان آوردیم و تصدیقش کردیم و سالها در کنار او بودیم. در صورتی که در روی زمین جز ما هیچ کس از اعراب ایمان نیاورده بودند. بعد حضرت قشنگ مفصلا توضیح میده که ما جنگیدیم، ما شمشیر زدیم، من کنار پیامبر بودم. که بعد حضرت میگه تا آنکه عبیده در جنگ بدر و حمزه در جنگ احد و جعفر و زید در جنگ موته کشته شدن. میگه اگه میخوای نامهای دیگه بگم از ما کیا کشته شدن، اینم مهمه. تو از حسادت من به خلفا و تأخیرم در بیعت با آنان و ظلم در حق آنان یاد کردی. درباره ظلم پناه بر خدا از اینکه ظلمی کرده باشم، ولی درباره تأخیر در بیعت و ناخوشایندی از کاری که آنان کردن از کسی پوزش نمی‌طلبم. زیرا هنگامی که خداوند متعال جان پیامبرش را گرفت، قریش گفتند باید امیر از ما باشد و انصار گفتند باید امیر از میان ما باشد. من نا امیر و من کم امیر. قریش در مقابل انصار استدلال کردند که چون حضرت رسول از ما بود، ما به امیری سزاوارتریم. انصار نیز این حق را بر آنها پذیرفت و سلطنت و حکومت را به آنها سپرد، که اینجا مفصلا صحبت میکنه حضرت. من در باب آنچه درباره قاتلان عثمان نوشتی تأمل کردم و تمام ابعاد و جوانب آنها را سنجیدم و به هیچ وجه صلاح نمیدارم که ایشان را به تو یا به هر کسی دیگری تحویل دهم. آره، دوباره شبیه همین نامه رو معاویه توسط ابو امامه باهلی که از اصحاب معاویه به شما میاد برای حضرت فرستاد. من نامه معاویه رو دوباره بخونم. اما بعد خداوند متعال رسول خدا را برای رسالت برگزید. اینجا حضرت یه جوابی به معاویه میده خیلی حساب شده تر. وحی خیش را برای وی نازل کرد و بیان شریعتش را بر عهده وی گذاشت. پس توسط اون مردم را از گمراهی نجات داد. سپس او را قبض روح کرد. پس از آن شریعت را ابلاغ کرد و خداوند سبحان به رسول خدا نعمت خاصی عنایت کرد. اصحاب و یارانی بودند که وی را تأیید و یاری می‌کردند و همان گونه بود که خداوند سبحان درباره آنها فرمود در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. صد به خلفا. در بین آن اصحاب کسانی بودند که والاترین مرتبه و برترین منزلت را داشتند. خلیفه اول بود، اولین نفر. وی مردم را متحد ساخت و در تبلیغ دین تلاش گسترده‌ای کرد. پس خلیفه دوم بود که فتوحات فراوانی داشت و بعد خلیفه سوم که مظلوم قرار گرفت. و در دوران خلیفه سوم هنگام که اسلام توسعه یافت و خیمه‌اش را مستقر کرد، تو به دشمنی با وی برخاستی. تو به ابوبکر نیز حسادت ورزیدی و کار را بر وی دشوار کردی و در صدد تخریب کارهای او برآمدی. از سر اعتراض در خانه نشستی و جمعی از مردم را فریب دادی تا از بیعت با وی خودداری کنند. در هنگام خلافت عمر نیز از زمامداری وی ناخشنود بودی و به وی حسادت کردی. بعد من کسی را حسودتر از تو در قبال پسر عمویت عثمان نیافتم. بعد در ادامه نامه معاویه نوشته: سوگند به خدای که جز او خدای دیگری نیست، به سراغ قاتلان عثمان خواهم رفت، هر جا باشن و در هر حالی. میداره چیکار داره میکنه این؟ هر جا باشن و در هر حالی باشن تا انتقام خون عثمان را از آنها بگیرم یا اینکه روحم به خداوند ملحق شود. شروع میکنه درباره جهاد صحبت کردن در راه خدا. حضرت جواب نامشو میده. وسط نامه اینطوریه: ای مرد، چرا بر سر جایت نمی نشینی و نمی خواهی کاستی های خود را بشناسی؟ آنچه میگویم برای آگاهی تو نیست، بلکه برای یادآوری نعمت های خدا میگویم. اینجا درباره حسادت صحبت کرد. بعد ببین امیرالمومنین میخواد بگه تو چقدر حسودی. اگه کسی قرار حسادت کنه، تویی که باید حسادت کنی. آیا نمیبینی جمعی از مهاجر و انصار در راه خدا به شهادت رسیدن؟ آیا هر کدام صاحب فضیلتی بودن؟ آری، هر کدام صاحب فضیلتی بودن. اما آنگاه که شهید ما حمزه شربت شهادت رو نوشید، او را سید الشهدا خواندند. کی حمزه رو به شهادت رسوند؟ تو جنگ احد بود دیگه، هم سید الشهدا که سینه حضرت رو شکافتند و هند جگرخوار اونجا مطرح شد. و رسول خدا در نماز بر پیکر او به جای 5 تکبیر 70 تکبیر گفت. اون موقع شما کجا بودید معاویه؟ آیا نمیبینی کسانی دستهایشان در جهاد در راه خدا قطع شده؟ البته هر یک فضیلتی داشتن، اما چون دست یکی از ما را جدا کردن، او را تیار و ذل جناحین خواندند که در بهش با دو بال پرواز میکند. اگر خداوند خودستایی را من نفرموده بود، فضایل فراوانی را برمیشمردم که دلهای آگاه مؤمنان آنها را شناخته و گوشهای شنوندگان با آنهاش آشنا باشه. اینجا را بخونم معرکه است. همه را خوندم برای این. پس ما هم به سبب خیشاوندی با رسول خدا به خلافت سزاورتریم و هم به سبب طاعت و متابعت. حالا حضرت میاد اینجا از آب گلالودی که معاویه داره رقم میزنه ماهی میگیره. درباره روز سقیفه نیز که مهاجران بر انصار حجت آوردن که ما از نزدیکان رسول خدا هستیم و بر آنها پیروز شدن، لازم است بگویم اگر خیشاوندی با رسول خدا دلیل برتری و پیروزی و حجت است، پس این حق از آن ماست و نه از آن شما، و اگر به دلیل دیگری غیر از کشاوندی بود، پس ادعای انصار به جای خود باقی است. پنداشته ای که من به تمام خلفا حسادت ورزیدم و بر همه آنها شوریدم، اما چنین باشد که تو ادعا میکنی؟ نگاه کن جوابش خیلی حرفه‌ایه. پنداشی که من به تمام خلفا حسد ورزیدم و بر همه آنها شوریدم، اگر چنین باشد که تو ادعا میکنی، جنایتی بر تو نرفته است که از تو عذرخواهی کنم. و گفتی که مرا چنان شتر مهار کرده به سوی بیعت ببین داره حقانیت رو میگن از دشمن بشنن، زبون حرف حق از دشمن بشنن داره همه رو داره میگه ها، این تو تاریخ ثبت شده. یه عده کودن آقا حسن میگن آخه کوچه بنی هاشم اینطوری نبود و اصلا آتیشی نبود و بیعت زوران، این داره معاویه داره میگه دری نبود، که تو آیات قرآن اصلا ابواب اومده. اگر چنین باشد که تو ادعا میکنی، جنایتی بر تو نرفته است که از تو عذرخواهی کنم. اگر چنین و گفتی که مرا چنان، ببین معاویه اینو گفته دیگه، و گفتی که مرا چنان شتر مهار کرده به سوی بیعت میکشانند، به خدا سوگند خواستی مرا نکوهش کنی اما ستودی مرا، خواستی مرا رسوا سازی ولی خود را رسوا ساختی. مسلمان را چه باک که مظلوم واقع شود و بر او ستم رود، مادام که در دین خود تردید ندارد و در یقین خود شک نکند. قصد من از بیان این سخن اقامه حجت و دلیل برای چون تویی نیست، این شمه ایست که به خاطرم آمد و آن را اظهار کردم تا دیگران پند گیرند. این تو کامنتی که اون گذاشته حضرت یه جوابی داد، بله، بعد آیات قرآنی میخونه. حضرت برای اتمام حجت بیشتر نامه دوباره به معاویه فرستاد که تو نامه حضرت فرمود دنیا محل تجارتی، سود و زیانش در آخرت آشکار خواهد شد. بعد حضرت دعوت کردن، نصیحت کردن که معاویه جواب داد که تو جز قوته ور شدن در فتنه قصد دیگری نداری. معاویه هم کم نمیذاشت دیگه، اونم بلد بود، مشاوران داشت رو. بالاخره دوباره به حضرت بهش نامه نوشت و آیات قرآن اونجا، آیات حسد و بلخص که ما برتریم و آیاتی بذاره اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم از ماست، افا امات او قتلا قلبتم علا اعقاب بکم، و توضیح داد اوفو بالعهدی اوف به عهدکم، خوند ام یحسدون الناس خوند، ما آتاهم الله من فضل فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیما، ماییم فمن هم من آمن به و من هم من صدعن، ما حاضر لا بشر و مثل کم یوریدن یتفضل علیکم، ما حاضر لا بشر و مثل کم یکل من ما تأکلون، که پیامبر از ماست و انا قالو لنبی لهم ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله النبی اولا بالمؤمنین ربنا و ابعفیهم رسولا من هم یتلو علیهم آیاتهی فبأي حدیث بعده يؤمنون ان الله اصطفى لكم الدين، این آیاتو قرائت کرد. معاویه هم دوباره جوابشو داد. بعد حضرت فرمود در دوباره جواب نامه معاویه، هرگز دل تو ایمان نیاورده و نخواهد آورد. بعد دوباره معاویه نامه نوشت، حضرتو تهدید کرد. حضرت در برابر تهدید نامه معاویه نامه نوشت. بعد حضرت دوباره موعظه کرد، چندین بار با هدف موعظه به معاویه نامه ای نوشت. داشت کارو تموم میکرد دیگه، آقا ما دنبال جنگ نیستیم، من نمیخوام حرف زور بزنم، من الان ایشونو برداشتم، ایشون کوتاه نمیاد. افکار امور داشت حضرت آماده میکرد. تو موعظهش فرمود شیطان همچون خون در رگهای تو به گردش در اومده است، نصیحتی که حضرت کردن. بعد حضرت فرمود میدانی که رسول خدا درباره تو و مادر و پدر تو چه فرموده؟ شما اسیر بودی تو اون فتح مکه، معاویه و پدرش و مادرش و طایفش اسیر شدن، که یزید در کاخ خودش به حضرت زینب فرمود ای اسیران اسلام. بعد حضرت زینب فرمود یبن طلقا، شما اسیر اسلام بودید، شما رو پدر بزرگ من آزاد کرد، رسول خدا شما رو آزاد کرد، شما که آزاد شده اسلام هستید و ما جزء کسی هستیم که به اسلام ایمان آوردیم، نفرات اول بودیم، حالا شما به ما میگید اسیر اسلام، ما رو اسیر گرفتید. پسرش آخر اومد شد حاکم ولی امر مسلمین. میمونش از دنیا رفت، 7 روز عزای عمومی اعلام کرد، با میمونش از سواری مسابقه میداد، عاشق میمونه، 7 روز عزای عمومی. بعد اولین کسی که روزه برای امام حسین گرفت یزید بود. اصلا سیستمیه. بعد تو خونه ها قرآن داد، گفت برای حسین قرآن بخون، قرآن قرآن. حضرت دوباره نامه نوشتن، زمام خود را از دست شیطان خارج کن، سر راه بیا. بعد معاویه دعوت به نبرد تنگاتنگ کرد. بعد دیدین سر عقل میاد، حضرت برای لشکریانش دوباره سخنرانی کردن اونا رو. من از اینکه پی در پی به نامایت پاسخ دادم و به گفته هایت گوش سپردم، نتیجه به دست نیامد. آخرش جز سوس کردن رأی خیش و نسبت خطا دادن به زیرکی خیش، تو هنگامی که نامه‌ای به من می‌نویسی یا چیزی می‌طلبی، همانند کسی هستی که در خواب سنگین است و خواب‌های دروغ می‌بیند، یا همانند انسان حیرت‌زده‌ای است که سر. بعد حضرت فرمودند به خدا سوگند، اگر بعضی مصلحت‌ها نبود، ضربات کوبنده‌ای از من دریافت می‌کردی که استخوانت را خورد و گوشت تنت را آب می‌کرد، بدان که شیطان تو رو متوقف ساخته و نمیگذارد به کارهای نیک بازگردانی. حضرت دوباره جانم به حضرت، ببین چقدر این کار تبلیغاتی رسانه‌ای فضای مجازی مهمه، افکار عمومی خیلی مهمه. مکاتباتی با امرواس کرد حضرت، نامه‌اش هست دیگه، هشداری به امرواس داد، بهش گفت به دنیا اطمینان مکن که بسیار فریبنده است، هم دنیا تو داری به باد میدی هم آخرت. بعد حضرت اومدن تو کوفه که بودن، بسیج عمومی برای جنگ با معاویه ترتیب دادن، تشویق مردم برای جهاد در کنار امام خیش، اینا رو حضرت مطرح کردن. شما بودید که با رغبت و اشتیاق به سراغ من آمدید، بیعت کردید. دوباره این حرفا رو، بیعتا رو گفت. بعد مهاجر انصار رو حضرت تعریف کرد، آیات الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل رو خوند و داستان حضرت موسی رو گفت، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، رهایم نکنید و با امامتون باشید، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، یا ایها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب الیم. این آیات حضرت تلاوت کردن. بعد برای جهاد برای خدا برخیزی، قبلش اینکه حرکت کنن صدور فرمان جهاد به تمام استاندارا دادن. نامه‌ای به استاندار بصره نوشتن. استاندار بصره کی بود جلسه پیش گفتم؟ بعد جنگ جمل حضرت کی رو استاندار بصره گذاشتن؟ عبدالله ابن عباس. عثمان ابن حنیف بود، حضرت ابن عباس رو گذاشت. نامه به استاندار اصفهان نوشتن، مخنف ابن قیس استاندار اصفهان بود، توضیح دادن حدود الهی رو، گفت روشنگری کردن. رفقا جانم به این حضرت بیکار نشسته تو این 5 سال. به استاندار اصفهان نوشته، ما اینک تصمیم گرفتیم به سراغ قومی بریم که در میان بندگان خدا برخلاف آنچه خدا نازل کرده است رفتار کرده، اموال عمومی رو به انحصار خود درآورده، حدود الهی تعطیل کرده. دوباره نشسته داره به استاندار توضیح میده. حضرت نامه‌ای به استاندار بحرین فرستاد، نعمان ابن اجلان زرقی. نامه‌ای به استاندار همدان فرستاد، جریر ابن عبدالله استاندار همدان بود. بعد به این استاندارا نامه که می‌نویسد این آیه رو خیلی تاکید می‌کرد، ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسه. یه دم داخل کوفه متاسفانه به ترد و تردید افتادن، به شک افتادن. حضرت برای اینا دوباره سخنرانی کرد، اونا رو سر جاشون نشوند. اعتراض مردی از بنی فزاره بود که حضرت به اون توضیح دادن. بعد فرمان جنگ دادن، در راه حق از سختی‌ها استقبال کنید، از یاران دین خدا باشید. سخنرانی هایی که پی در پی که حضرت برای لشکرش میکرد، توصیه‌ای به فرمانده هاش، دیداری که با فرمانده های سپاه و ارتش و همه اینا داشت، گفت با نیروهاتون خوشرفتاری کنید، مبادا مردم از لشکریان آسیب ببینن. بعد اعزام طلایه‌داران لشکر به سوی شام، 12,000 نفر از یارانم را به عنوان اولین گروه لشکریان به سوی شام روانه کردم. شریح ابن هانی را به فرماندهی جمعی از آنها و زیاد ابن نظر را به فرمانده گروه دیگر انتخاب کردم. تذکراتی به این دوتا فرمانده دادم که مواد اختلاف بشه. نامه دوباره به اینا نوشتم، عرضم خدمت شما آقا هم شروع کردن از مسیر کوفه به صفین برن، سوگند به خدا اینجا محل استقرار مرکبها و محل کشته شدن آنهاست. اینجا کربلاست، گروهی در اینجا کشته میشوند. حالا ظاهرا توی نقلی از آقا سرشون به سنگی خورد و خونی اومد از سر مبارک، شروع کردن این عبارات و حضرت مطرح کردن. کشف القمه اشاره شده، اینجا محل ریخته شدن خونهاست. جوانانی از خاندان رسول خدا در این مکان کشته میشن و آسمان و زمین بر آنها میگرید. اینجا محل به خاک افتادن شهیدان است. قبل از ایشان کسی بر آنها سبقت نگرفته و کسانی هم که بعد از آنها خواهند آمد به مقام ایشان نخواهند رسید. حضرت تو شهر مدائن توقفی میکنه، بعد از مردم مدائن گلایه میکنه، بعد حضرت ورود به صفین رو اینجا دارن که وقتی وارد اون صفین میشن پرچمای لشکر معاویه رو میبینن، بعد توسلی دارن حضرت اونجا، راز و نیازی دارن که قبل از ورود سپاه امیرالمومنین به صفین لشکر معاویه شریعه آب رو تو اختیار داشته و آب رو به لشکر امیرالمومنین نمیداده. چرا؟ میگفت علی آب رو به روی خلیفه عثمان بسته، که حضرت اینجا یه لشکر رو میفرسته آب رو پس میگیرن. بعد جالبه به لشکر معاویه میگه به اندازه نیازتون آب بردارید ببرید. بعد همه اینا دیدن آقا آبو داده دوباره به اینا، دوباره آبو بر روی امام حسین میبندن تو کربلا، میان چون پدرش آبو بر خلیفه عثمان بسته. با این حرفا نون میخورن، مردم همراه خودشون کرده بودن. بعد برای حضرت، برای لشکرشون خطبه میخونن، دوباره روشنگری بصیرت افزایی، شواهدی از قرآن برای اثبات امامت میاره و سابقون از سابقون اولئک المقربون اطیع الله و اطیع رسول رو میخونه. انما ولی بر رشگریانش یه کلاس اعتقادی میره حضرت. انما ولی کم الله و رسول الذین آمنوا ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه. ولیجه هم تو قرآن اومده، هم تو جامعه کبیره کسایی که مرجع فکری هن، لیدر هن. الیوم اکملت لکم دینکم درباره قدیر صحبت میکنه، همه رو دیگه اونجا مطرح میکنه. بعد اینجاش خیلی مهمه، من علامت گذاشتم. 12 نفر از کسانی که در جنگ بدر حضور داشتند برخواستن گفتن ما شهادت میدهیم که این مطالب را همان طوری که گفتی از رسول خدا شنیدیم. نه یک حرف زیاد و نه یک حرف کم، رسول خدا ما را بر این مطالب شاهد گرفت. بقیه 70 نفر هم گفتن ما نیز این مطالب شنیدیم ولی نتوانستیم همه آنها را حفظ کنیم، اما این 12 نفر برگزیدگان و بهتران ما هستند. 4 نفر از 12 نفر برخواستن: ابن تیهان، ابو ایوب انصاری، عمار یاسر، زو شهادته، که اینا شهادت دادن که حضرت اسم اینا رو تو نهج البلاغه آورده تو اون خطبه که موقعی که قرآن ها به نیزه میره اینا شهید شده بودن. اونجا میگه اینه عمار، اینه زو شهادته، اینه ابن تیهان، اینا رو اونجا اسمشون حضرت میخواد. بعد حضرت میگه کار ما درسته، ما در مسیر حقیم. دوباره حضرت اونجا نامه دوباره میفرسته برای معاویه اتمام حجت کنه. اینا رو دارم میگم حواستون باشه، اتفاقی در کشور افتاد اینا درسه. حضرت پریز از شروع جنگ میکنن، میفرماد آغازگر جنگ نباشید، دشمن اهانت میکنه، یه عده‌ام از لشکریان امیرالمومنین به دشمن اهانت میکنه. حضرت شروع میکنه میگه اهانت نکنید، جواب فوش نیست، شما حقو بگید، که اینا تو نهج البلاغه هست. حالا اسامیش هم آورده که حجر بن عدی یا چند نفر دیگه بودن که این حرفا رو میزدن. حضرت تشویق میکنه سپاهیانشو برای نبرد، بعد میگه از مرگ نترسید، گرامی ترین مرگ کشته شدن در راه خداست، رعایت اخلاق در جنگو داشته باشید، با آرامش و وقار بر اونا حمله کنید، که دستور به جنگ دست جمعی میدن. عرضم خدمت شما که تو این جنگ عمار یاسر در سن 92 سالگی به شهادت میرسه. بعد با رسیدن ماه محرم و برای حفظ حرمت ماه حرام جنگ یک ماه متوقف میشه. معاویه 3 تن از بزرگان شام رو به عنوان نماینده خیش برای مذاکره میفرسته که صحبتهایی میشه. بعد دوباره جنگ شروع میشه. شهادت عمار یاسر، بله. پس از شهادت عمار در میان سپاهیان شام اختلاف میفته تو لشکر شام، زیرا که رسول خدا فرموده بود ای عمار، تو را گروهی متجاوز و ظالم خواهند کشت. کی کشته عمار رو؟ معاویه. بعد معاویه برای توجیه سخن رسول خدا گفت هر کسی که عمار رو به جنگ آورده قاتلش هم نیست، هست لشکرش رو سرپا میکنه. بعد آقا میفهمد وقتی این حرف رو شنیدم این جواب دادم، آیا رسول خدا نیز قاتل حمزه هست؟ مگر نه اینکه رسول خدا او را به جنگ آورد؟ جانم به این استدلال. این میمونه آنچه خواهید دید. داش جنگ پیروز میشد، حالا نوشتن 60,000 نفر کشته معاویه داد. در شب لیلة الحریر یه شبی بود که کل سپاه دشمن امیرالمومنین زد به سپاه کل معاویه و نوشتن کشته های امیرالمومنین رو نوشتن 25,000، رقم بالاست. اونا هم نوشتن 60,000 تا 90,000 کشته دادن. بعد اون شب لیلة الحریر شب عجیب بود، خسته شده بودن، در آستانه پیروزی قطعی نفسهای آخر لشکر معاویه بود. آقا میفهمد در لیلة الحریر در جمع یارانم یه خطبه خوندم، جز نفسهای پایانیت دشمن چیزی باقی نمونده، از همان آغاز کارها میتوان به سر انجامش پی برد. صبح پنجشنبه در هنگام طول آفتاب زره رسول خدا را برتن کردم و عمامه آن حضرت را بر سر گذاشتم و شمشیر رسول خدا را در دست گرفتم و بر اسب آن بزرگوار سوار شدم و به یارانم گفتم امروز پایه های روزهای بعدی است و روزهای دیگر به امروز اعتبار خواهد داشت. هرگز آسایش زندگی را از دست نمی دادیم و وارد میدانهای سخت بلا نمی شدیم. باید این جنگ را تموم کنیم. کیست که با خدا معامله کنه؟ ترغیب کردن که رسید به سخنرانی اشعث ابن قیس کندی. با یه سخنرانی سپاه امیرالمومنین رو آره. حالا اشعث شروع کرد احمده و نستعینه و استغفره و استنصره، این عبارات و خطبای عجیب. ما که پیرمرد شدیم از مرگ نمیترسیم. کی میخواد جواب این کشتار رو بده؟ کی میخواد جواب این زنای بیوه رو بده؟ بچه که یتیم شدن رو بده؟ ما باید به قرآن برگردیم. سربازای اطلاعات معاویه هم که داشتن این حرفا رو میشیدن و ندا دادن قرآن، 500 قرآن ظاهرا معاویه آورده بود، به نیزه زدن و بحث حکمیت پیش اومد. با یه سخنرانی اشعث دیگه اماری نبود، ابن تیهانی نبود، زو شهادتین ها نبودن که این سخنرانی رو خونسا کنن، جواب بدن. اونجا صدا زد اینه امار، اینه ابن تیهان، ابنه زو شهادتی. نقشه سخنرانی و سکوت خواص. خدا ایشالله توفیق بده. بحث حکمیت و فردا ایشالله توفیق داشتیم تموم میکنیم. نثار علی ابن ابی طالب صلوات قرآنی بفرست.